بسم الله الرحمن الرحیم. 19 جلسه درس لمعه جلد دوم کتاب ارث، صفحه 304، سطر اول. استاد اشتهاردی، 28/7/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. القول في ميراث الأجداد والإخوة وفيه مسائل: الأولى للجد إذا انفرد وحده المال كله لأب كان أو لأم، فكذا الأخ للأب والأم أو للأب على تقدير انفراده، ولو اجتمع أي الأخ والجد وكان معا للأب فالمال بينهما نصفان. كمان که قول در میراث اجداد و اخوه که مرتبه دوم از وراث سگانه نسبی که اولیش پدر و مادر و اولاد، دومیش از اخوه و اجدادند، سومیش هم اعمام و اخوال که بعد. حالا طبقه اول کیفیت ارثشون را بیان فرمودن، و اما طبقه دوم که اجداد و اخوه، خب کس خود انسان وقتی که زنده است به منزله یک مثلا تنه یک درختی فرض کنید، و این تنه درخت دو تا شاخه دارد، یکی پدرش هست یکی مادر. از ابتدا که این تنه منشعب میشه دو تاست، ما خود اون پدر هم پدر دارد و مادر، مادرش هم پدر دارد و مادر، میشه چهار تا. این شعابش به چهار تا میشه. حالا فعلا در این چهار بر دو تا شاخه اولی این فرض میشود، مادر پدر این دو تا، پدر مادر، مادر مادر، این دو تا شد چهارتا. حالا این چهارتا ارثشون چجوری؟ و همچنین اخوه، برادرها، برادرها سابقا فرمودن که سه جور برادر پدر و مادری که عرفاً ازش تعبیر میکنن به برادر تنی، یعنی هر دوتاشون که از یک پدر و از یک مادر باشن بهش میگن تنی، مثلا مردم عربیش میگن ابوینی. برادر پدر و مادری یک، برادر پدری فقط، یعنی مادرشون سواست، مرد دو تا زن داره، یک پسر از این یک پسر از این، دو تا پسرها برادر پدری. برادر مادری، مادرشون شوهر اولیش مثلا یا طلاقش داده یا مثلا از دنیا رفته، این زن دیگری اختیار کرده است، از این هم یه پسر، این دو تا میشن برادر مادری. این سه دست. حالا اینها ارثشون چجوریه؟ اون پدر و مادر پدر و پدر و مادر مادر و برادرها ارثشون چجوریه؟ اول حالا پدر یا پدر مادر یا جد به اصطلاح، اگه اینها هر کدوم تنها شدن، حالا کلهو له، اونم بالقرابت هست نه بالفرض، یعنی خداوند در قرآن مجید نفرموده است که جد چقدر میبره، جده چقدر میبره، همین در قول الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، در دو جای قرآن این جمله، این از باب آیه قول الارحام بعضهم اولا به بعض. وقتی تنها باشد تمام مال به تنهایی بلقرابه مال همین جد است. حالا چه پدر پدر باشد چه پدر مادر، جد پدری باشد یا جد مادری فرقی نمی کنه. در طرف برادر هم اگر هر کدوم از این سه قسمی که عرض شد تنها باشن، یعنی یک کسی از دنیا رفته یک برادر پدر مادری داره، خب دیگه وارثی نداره در طبقه او، بعدش عمو و دایی اینا که در طبقه بعد. این المال کله له، حالا این برادر، برادر پدر مادری باشد، برادر مادری فقط، برادر پدری فقط، در صورت نبود مادری و پدر و مادری، برادر پدری هم به تنهایی مالک تمام ارث، وارث تمام. هر کدوم اینا میفهمان به تنهایی باشن المال کله له. و اگر این برادر و جد با هم جمع شدن، یک کسی از دنیا رفته هم جد دارد یعنی پدر پدر و هم برادر دارد، میفهمان اگر هر دوشون پدری باشن یعنی جد پدری که پدر پدر است و برادر پدری یا پدر مادری در صورت نبود، برادر پدر پدری در صورت نبود پدر و مادری، اینم مال بین هما نصفان است به سویه، یعنی جد و اخ مثل دو تا برادر میمونه. همینطور که دو تا برادر اگه وارث یه شخص ثالثی شدن المال بین هما به سویه است، جد و برادر پدری میفهمان که بین هما نصفان است. این راجع به جد و برادر. و اما جده و خواهر، جده اگر چنچه به تنهایی شد، کسی از دنیا رفته فقط یک جده دارد، حالا اون جدهش جده پدری باشد یعنی مادر پدر، یا جده مادری باشد یعنی مادر مادر، المال کله برای این جده است، چه جده پدری چه جده مادری. و اگر چنچه جد و جده جمع شدن، جد و جده هم پدر پدر دارد هم پدر مادر، یا هم مادر پدر دارد هم مادر مادر، می شمان جد و جده اگر پدری بودن با جد مادری اجتماع پیدا کردن، حالا یا با جد مادری یا با جده مادری یا با جد و جده مادری، هر دو فرق نمی‌کنه. اینجا مال را سه قسمت میکنن، یک ثلثش را میدن به جد و جده مادری یا جد مادری یا جده مادری یا هر دو، فرق نمی‌کنه، هر دوشون باشن یا یکیشون باشد، اون یکی هم جد باشد یا جده، همین از که انتساب به مادر دارد، یعنی پدر مادر یا مادر مادر یا پدر مادر و مادر مادر، دو تایی هر دوشون اجتماع پیدا کردن، این یک سورس به این طرف مادری داده میشد. اگر تنها بود تنها مال خودش است، و اگر دو تایی بودن چون مادریان دیگه لذت کردن مثل حضل انسه ندارد، بگیم جد و جده مادری لذت کردن مثل حضل انسه، اینا مساویان دیگه، یعنی پدر مادر با مادر مادر دوتایشون اگه وارث شدن، همینطوره که به تنهایی خودشون دوتایی وارث بودن بین هما به سویه بود، حالا که با جد و جده پدری جمع شدن، این یک سورس را به اینها میدن بین هما به سویه است. و اما اون باقی مونده دو سورس دیگرش را میدن به جد و جده پدری اصلاسن، یعنی لذکره مثل حضر انسیین، یعنی او را هم سه قسمت میکنن، یک سلسش را میدن به جده، یعنی اون دو سلس را، یک سلسش را میدن به جده پدری، دو سلس اون دو سلس را میدن به جد پدری، این هم اجتماعشون. و حالا اینها اگه هر چهار تا با اخوه جمع شدن، این یه بحث دیگه. میفهمان که وفیه مسائلو الاولا للجده ازن فرد، برای جد هر یا تنها بود وحدهو، للجده وحدهو المال، تمام مال کلهو، لابن کان برای پدر باشد او لام و کذل اخو للاب و الام او للاب اگر برادر پدر و مادری یا برادر پدری بر صورت نبود پدر و مادری به جهتی که با بود پدر و مادری از پدری ارث نمیبره هیچ در صورت نبودش حکم او را و کذل اخو للاب و الام یا اب اخو للاب فقط الا تقدیر انفراده بر فرض این که هر کدوم منفرد بودن کس دیگه نبود اینم المال کله ولو اجتمعا ای الاخو والجد برادر و جد و کانا معن للاب یعنی جد پدری پدر پدر با برادر پدری یا پدر مادری هر دوشون پدری بودن فالمالو بین هما نصفان مثل جد و جده نیست که پدری باشن یا اخو اخت پدری مثلا برادر و خواهر لذکر مثل از الانسین است لیکن برادر و جد می فهمان که المالو بین هما نصفان ولی الجدت المنفردت لابن کانت اول امن المال برای جدهی که منفرد است تنهاست چه جده مادری باشد یعنی مادر جده پدری باشد یعنی مادر پدر یا جده مادری باشد یعنی مادر مادر اینم باز مال کلهوله ولو کانت جدن او جدتن او کلیه مال ابن اگه اینا اجتماع پیدا کردن جانب پدری چه یکی چه دوتا با جانب مادری چه یکی چه دوتا اجتماع پیدا کردن مال سه قسمت می شد یک قسمت شما می دن به طرف مادری بین هما به سویه دو قسمت شما می دن جانب پدری اگه تنهاست به تنهای مال خود شد و اگر دوتا یعنی این بعد لذت کرد ولو کان جدن او جدتن او کلیه مال ابن مع جدن واحدن او جدتن جد یا جده یا هر دو ابی با یک جد یا با یک جده یا هر دو برای فل المتقرب من الاجداد بالاب الثلثان برای اونی که قوم خویشی به میت دارد از طرف از اجداد به توسط پدر دو ثلث است اتحد ام تعدد چه جد پدری باشد چه جده پدری وقتی که با طرف با مادری جمع شده فرض کنیم اگه یک جده مادری با یک جده پدری یعنی مادر پدر با جد و جده مادری اجتماع پیدا کردن بازم اون یه دونه جده پدری دو ثلث میبره اون دو تا جد و جده مادری یک ثلث میبرن بین هما با شبیه بله فل المتقرب من الاجداد بالاب از ثلثان اتحد ام تعدد لذکره مثل حضر الانسیین اینجا جد و جده شون لذکره مثل حضر الانسیین از طرف پدر علا تقدیر تعدد یعنی هم جد پدری هم جده پدری ولی المتقرب بالام از اجداد از ثلث است اتحد ام تعدد به سویه اینا به سویه میبرن علا تقدیر تعدد خب هذا هو المشهور بین الاصحاب که این ترتیب است که این مشهور بین اصحاب است الی زماننا هذا هم الان همینجور و فی المسئله اقوال نادره سه قول دیگر در مقابل این قول مشهور در مسئله ارث جد و جده پدری یا مادری گفته شده منها قول صدوق یکیش قول صدوق علیه الرحمه است فرموده است للجد من الام مع الجد للاب او الاخ للاب از سوت گفته اگر جد مادری یعنی پدر مادر با جد پدری یعنی پدر پدر با یا برادر پدری کسی از دنیا رفته یک جد پدری دارد یک جد مادری گفته است که جد پدری جد مادری سوت میبرد باقیش مال جد پدریه و همچنین اگر برادر پدری با جد مادری سوس میبره پنج سوسش مال برادر پدری مشهور میگن مساویه جد پدری با برادر پدری مساویه صدوق فهموده است که اون جد مادری یعنی جد مادری با جد پدری عرض کنم که صدوق فرمانده است جد مادری سلس میبره، مشهور میگن سلس میبره، دو سلسش مال پدریه. ایشون فرموده است که جد مادری با جد پدری اجتماع پیدا کردن، مادری سلس میبرد، پنج سلسش مال پدریه. و همچنین جد پدری با برادر پدری اگه جمع شدن، جد پدری سلس میبرد، جد مادری سلس میبرد، بقیهش مال برادر پدریه. للجد من الام مع الجد للاب، این یک فرض. یا اینکه جد من الام با اخ للاب، با برادر پدری السلس، و الباقی للجد للاب یا للاخ در اون فرض دوم. این یک قول در مقابل مشهور. و منها انه لو ترک جدته ام امه و اخته للابوین فللجدته السلس. گفتن که اگر کسی بمیرد مادر مادر داشته باشد که میشه جده، خواهر پدر و مادری داشته باشد، مادر مادر مشهور میگن که سلس میبرد و بقیهش مال طرف ابوینی، حالا چه جد چه جد. لیکن این قول دوم گفته جده مادری سلس میبرد و خواهر پدر و مادری بقیه را میبرد، پنج سلس دیگه. این دو قول. قول سوم و منها انه لو ترک جدته ام امه، این ام امه عطف بیان جدته اوه، اگر واو بگذارد جده خودش را که عبارت از ام امه باشه قبلیش همیشه، و جدته ام امه، و همچنین اگر جده خودش را که ام ابی مادر پدرش بود، کسی از دنیا رفته مادر مادر دارد و مادر پدر، اینا اجتماع پیدا کردن، این قول سوم گفته فل ام الام اساس، مادر مادر سوس میبره و مادر پدر نصف میبرد، سه سهم از شش سهم را میدن به مادر پدر و یک سهم را میدن به مادر پدر، این چهار تا، دو سهم دیگه میمونه، والباقی یرد علیهما بالنسبه، باقیش اربا هم باید دوباره رد بشد. نتیجتا چهار قسمت میکنن، این قائل میگه یک قسمت شما میدن به مادر مادر، یک قسمت شما میدن به مادر سه قسمت شما میدن به مادر پدر. ایشون میفهمن والازهر الاول، یعنی این قول مشهور، این سه قول نادر در مقابل قول مشهور فعلا معمول به نیست. یکیش صدوق فرمود، یکیش ابن جنید، یکیش ابن ابی عقیل. این یک مسئله. الثانیه للاخت للابوین او للاب منفردتن النصف. حالا برسیم به ارث اخوه و اخوات. اگر کسی از دنیا برود یک خواهر پدر و مادری دارد، یا یک خواهر مادری پدری که در صورت نبودی، نصفش را بالفرض باید ببرد. بزنید و این کانت واحدتن، در آیه شریفه گفت و این کانت واحدتن فلهن نصف. اگر خواهرش یکیه، این خواهر تفسیر شده است به قرینه آخر آیه شریفه که در آخر مبارکه سوره نساء هست، اونجا این دو دفعه اسم خواهر برده شده. اون اولی را که میگه فلهن نصف، مثلا این مال پدریه. اون وقت از ثانیه للاخت للابوین، کسی بمیرد یک خواهر پدر مادری دارد، یا یک خواهر پدری دارد، پدر مادری دارد، منفردن هلال کنم النصف تسمیتن و الباقی ردن، نصفش را به تسمیه میبرد، بقیه را ردن، در مقابل عامه که قائل به تعصیبن، یعنی میگن میدن به عصبه، به گمخیش پدری. شیعه میگن به خودش برمیگردد به مقتضای عموم آیه اولوالارحام. وللاختین فساعدن، اما اگر دو خواهر و بالاتر وارثش است، از ثلثان تسمیتن که گفت فوق اثنتین باشد، فلا اومد ثلثان، و الباقی ردن، یک ثلثش هم رد برمش. وقت تقدم میفهمان این گذشت در بحث فصل قبلی. و عرض کنم که وللاخوت والاخوات من الابوین او من الاب ما عدم المتقرب بالابوین المال، اما اگر برادران و خواهران پدر و مادری، یا اینکه پدری فقط در صورت نبود پدر و مادری، با همان هم برادر دارد هم خواهر، کسی از دنیا رفته برادر و خواهر دارد، چه واحد چه متعدد، همین اندازه که برادر و خواهر جمع شدن، عرض کنم که لذکر مثل حضر الانسیین است، لذکر زعف الانساس ما عدن المتقرب بالعبوین المال و اجمع. لذکر از زعف برای مذکر است دو چندان مؤنث که زعف الانسا که بیان از زعف است، یعنی الف لامش جای مضاف الیه است. لذکر از زعف یعنی زعف الانسا. مسئله سان سالسه از سالسه للواحد من الاخوه والاخوات للام. اگر این مسئله ثانیه اخوه و اخوات ابوینی بود یا ابی، سومی امی فقط برای یکی از اخوه یا اخوات مادری علی تقدیر انفرادهی. از سوس کسی اگر از دنیا رفته یک خواهر مادری دارد یا یک برادر مادری دارد، فرقی بین خواهر و برادر در این جهت نیست که سوسش تسمیتنه، یعنی یک سوس اگه تنها باشد پنج سوس هم ردنه. میفهمان للواحد من الاخوه والاخوات للام الا تقدیر انفراد این واحد از سوس است تسمیتن، و اگر زیاده بر یکی باشد سلس است، یعنی سلسش را تسمیتن میبرد. و این کانو اکثر من ذالک فهم شرکه آف سلس در آیه داشت. میفهمان که ولل اکثر من واحدن از سلس بسویه. خواهر و برادر و خواهر مادری دیگه لذکر مثل حضر الانسیه ندارد، اون برادر و خواهر پدر و مادری است، یا پدری فقط در صورت نبود پدر مادری اونجا لذکر مثل حضر. اما برادر خواهر مادری چه با برادر خواهر پدری جمع بشن یا جمع نشن، خودشون به سویه میبرن. ولی اکثر من واحد از سورس به سویه ذکورن کانو ام اناسن، همشون مذکر باشن یا همشون مؤنث ام متفرقینه. بعضی هاشون ذکر والباقی ان سورس در فرض اول که یکی بود زیاده بر سورس، و ان سورس یعنی باقی ان سورس در فرض دوم فل ازیت یرد علیهم ردن، رد بر این اخوه امی می شود ردن. الرابعه لوجتمع الاخوه من الکلالات، من الکلالات السلاس. اگر هر سه طایفه جمع شدن که عرض کردم برادر خواهر پدر و مادری، برادر خواهر پدری فقط، برادر خواهر مادری فقط، اینا میگن کلالات. چانچه در اوائل بحث ارث اشاره شد که کلاله اصلش در قرآن مجید ذکر شده، این امر اون حاله که کلاله بلی، لکن این کلاله اولش خواهر برادر خواهر چیز را میگفتن مادری را، یعنی زنی که قبلا شوهر داشته است و از شوهر اولیش بچه داشته و بعدا مثلا شوهر دیگری اختیار کرده و اون وقت این بچه او با بچه های دیگر این مرد، اینا کلالن به این معنی که برادر خواهر مادری هست، مادرش نیست. لیکن در اصطلاح فقها ها و علما مطلق برادر خواهر را کلاله تعبیر میکنن، چه برادر خواهر پدر و مادری باشد، چه پدری فقط، چه مادری فقط، حالا یا از باب تقلیبه یا اینکه بنابر بعضی از معانی لغویه کلاله که قبلا چه چهار ورزه کردن برای وجه تسمیهش حقیقتا کلاله هستن. در هر صورت اینا میگن کلالات سلاس، یعنی برادر پدر، برادر یا خواهر پدر و مادری، برادر یا خواهر پدری فقط و مادری فقط. اگه اینا با هم جمع شدن کیفیت ارثشون چجوریه؟ یک کسی مرده پدر و مادر ندارد، جد و جده هم که در رتبه همین دومی هستن، اما از برادرها و خواهرها هر سه جانبش دارد، چجوری باید اینا ارث ببرن؟ خودشون از برادرشون یا از خواهرشون. الرابعه لوجتمع الاخوه من الکلالات الثلاث سقط کلالت الاب وحده. با بودن پدر و مادری، پدری فقط ارث نمیبره. کسی از دنیا رفته دو تا برادر دارد، یه برادری دارد که مادر و پدرشون یکیه، یک برادری دارد که پدرشون سواست مادرشون یکیه، این ارث میبره اونی که مادرشون یکی. یه برادری دیگه هم دارد که مادرشون سواست پدرشون یکیه، اینی که پدرشون یکیست و مادرشون سواست این ارث نمیبره با بودن پدر و مادری. این اشتباه نشه، چون بعضی وقتا بعضی حتی اهل علم گاهی میپرسن از استفاده اشتباه میشه. مثلا این خیال میکنن که مثلا پدر اینها که یک زنی گرفته و حالا این زن اولیش دو تا بچه داره، اینا برادر خواهرن، و بعد یک زن دیگری گرفته، از اون زن دیگر هم یه بچه دیگه داره. حالا این پدره مرحوم شده، از دنیا رفته، اینایی که پدر مادرشون یکیه میان میپرسن که اون یکی هم رسمی بره یا نه. این اینجای این سوال نی، اون یکی هم پسر اونه دیگه، فرزند اونه دیگه. اینه که میگن کلالات سلاس اگه جمع بشود با بودن پدر مادری، پدری ارث نمیبرد. معناش این نیست که پدره مرحوم شده باشد، فرزندانی دارد از زوجات عدیده، مثلا چند تا زن دارد، از یک زنش دو تا بچه دارد، از زن دیگه یه بچه دیگه. این دو تا بچه ها مادرشون و پدرشون یکیه، اون یکی این بچه هم مادرشون سواست، اما این هر سه بچه این هم دیگه. یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حضر انسین، هر سه شون فرزندان این هستن. مثلا اگر فرض کنیم که حسنین و زینبین با محمد ابن حنفیه و بقیه فرزندان امیرالمومنین، حالا امیرالمومنین که از دنیا می رود، اینها از جنبه ارثی دیگه فرق ندارن. که درست است که حسنین و زینبین پدر مادرشون یکیه، امیرالمومنین بوده و فاطمه زهرا سلام الله علیها، اون یکی ها مادرهاشون سواست، لیکن خود اینها هم فرزند علی هستند دیگه، همش فرزند علی. اینا اسمه کلام در این است که نه اینکه خود پدره از دنیا برود، کلام است که خود این برادرها یکیشون بمیرد تکلیف چیه. پدره بمیرد فرزندان یکسانن، و این خیلی وقتا اینا پرسیدن اشتباه میگن که اون یکی برادر هم ارث میبره. میگم چرا؟ میگه خب اون مادرش سواست. میگه مادرش سواست، اگر خود انسان از دنیا برود حالا باید ببینیم چجوریه، و اما پدرشون که از دنیا رفته اونا ارث میبرن. پس اینی که میفهمان لوجتمعت الکلالات و سلاس با بودن کلاله ابوینی، کلاله ابی ممنوع از ارث است، یعنی از حیث اخوت نه از حیث ابوت و بنوت. ابوت و بنوت در عرض همان که اینا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، ولیکن از حیث اخوت فرق گذاشتن شرعا که با بودن پدر و مادری، چون از دو جانب کشیده می شود به طرف میت، و اون پدره از یک جانب کشیده، اونی که برادر پدریه از یک جانب کشیده می شود، با بودن اون دو جانبه، این یک جانبه پدری اونم نه مادری، این ممنوع از ارث است. می فهمان که سقط کلالت الاب وحده به کلالت الابوه، به وسیله وجود کلاله یعنی برادر خواهر پدر و مادری اگه باشن، برادر یا خواهر پدری فقط وارث نیست نسبت به ولی کلالت الامه، اما مادری ارث میبرد. یعنی از حیث یکی از دنیا رفته، یک برادری دارد که پدر مادرشون یکیه، یک برادری هم دارد که مادرشون یکیست، پدرشون سواست. اینجا این مادری ارث میبرد. بفرض اگه این مادری یکی باشد، سلس میبرد چه پسر چه دختر. متعدد باشد سلس میبرن چه پسر چه دختر چه مختلف، و بقیه مال پدر و مادریه، یا بقیه مال پدری فقط در صورت نبود پدر و مادری. ولی کلالت الامه از سلس انکان واحدا، و سلس انکان یعنی اون کلاله امی واحدا، و سلس انکان اکثر به سویه کما مره. ولی کلالت کما مره دوشت از مسئلت سالسه همون که الان خوندیم. ولی کلالت الابوین الباقی، و برای کلاله ابوین باقی مونده است. اتحدت ام تعددت، اون کلاله ابوینی یک پسر یک برادر باشد، یا یک خواهر باشد، یا یک برادر یا خواهر، یا چند برادر یا چند خواهر، اینها بقیه را باید به اینها بدن. بفرض اگر مختلف و متعدد شدن لذکر مثل حضرت انسین، اتحدت ام تعددت به تفاوت، تفاوتش چیه؟ بیان به تفاوت. لذکره مثل حضر الانسین علا تقدیر تعدد مختلفن، برای پسر است مثل بهره دو تا دختر، بر فرض این که متعدد باشند و در حالتی که مختلفن باشند، یعنی ذکر و ناس مختلف باشند. الخامسه لوجتمع اختن للابوین مع واحد من کلالت الام، اگر خواهر پدر و مادری اجتماع پیدا کردن با یکی از کلاله های خواهر پدر و مادری با یکی از کلاله‌های مادری با یا چند تای از کلاله‌های مادری یا اینکه دو تا خواهر پدر و مادری با یک خواهر یا برادر مادری جمع شدن، یعنی خالص خواهر فرض کنیم وارثشن، حالا از طرف پدر مادر یا از طرف پدر، این طرف ها فرق نمی کنه خواهر یا برادر، اما از طرف پدر و مادر یا پدری فقط فرض اخت بشود. حالا اگه یا اخت واحده یا اختین، اگه فرض اخت بشود یا اختین، اینا فرض برن و اون طرف مادری ها هم فرض برن. اگه واحد باشد سلس است بالفرض، و اگه متعدد باشد سلس است اونم بالفرض. در طرف پدری هم اخت واحده نصف است بالفرض، اختین فساعدن دو سلس است بالفرض. که باقیش ردن رد میکنه. الخامسه لو اجتمع اخت للابوین، یک کسی مرده یک خواهر پدر و مادری دارد با یک خواهر یا برادر مادری، مع واحد من کلالت الام او جماعت یا جماعتی از کلاله او، او اختان للابوین یا دو خواهر پدر و مادری با یکی از کلاله ام. حالا این که قبلا بحثش گذشت، اگر یک خواهر پدر مادری با یکی از کلاله ام جمع بشه، تا اینجا که خوندیم باید چکار کرد؟ یک کسی از دنیا رفته، یک خواهر پدر و مادری داره، یک خواهر مادری، آمدن از شما میپرسن مسئلتون، یک کسی مرحوم شده و یک خواهر پدر و مادری دارد و یک خواهر مادری یا برادر مادری، مال را چگونه تقسیم کنیم؟ خب باقیش رو چکار میکنن؟ باقیش چقدر میشه؟ بله باقیش وقت چقدر میشه؟ نصف را ما پدری میبره فرض، درسته؟ اینطوری. و سرد سم مادری، وقت باقیش چند سم میمونه؟ سه سمون بره. خب اگه آمده و عوض اخت اختین بود، یعنی دو خواهر پدر و مادری دارد و یک خواهر یا برادر مادری، یعنی چه نه پدری ها چقدر میبرن؟ دو سلسش چند سهم میشه؟ اون یکیش هم یک سهم، پنج سهم، اون یک سهمش میمونه اخماسن، درست؟ لوجتمع اخت للابوین مع واحد من کلالت الام او جماعت، یک او اختان للابوین مع واحد من کلالت الام، این دو فرض. فالمردود در هر دو مردود هست، بفرض در اولی دو سهم از شش سهم میمونه، در دومی یک سهم از شش سهم. و هو الفاضل، مردود کدومه؟ اونی که زیاد میآید از اون فروزی که خداوند مقرر کرده برای یک خواهر و برای یک خواهر پدر مادری با یکی از جانب مادری. الا مردود الا قرابت الابوین، یعنی رد می شود بر قرابت ابوین، بله، یعنی رد بر پدر و مادری می شود. اربا اخماسا پس نیست اینجا، بله همین میگه فل مردود علا قرابت الابوین است، یعنی بر قرابه امی رد نمیشه، یعنی اون یک سهم بر میگردونن به دو سهم رو بر میگردونن به اخت ابوینی، یا یک سهم بر میگردونن به اختین ابوینی، و اون یکی چه به اون یکی که مادر است واحد است سلس و متعدد سلس، این اونجا این اون نیست اون مردودی که اونجا بله علال اشهر بله علال اشهر دیگه همون قول خود ایشون هم همین بود و اما اون اقوال نادره حالا کار نده می فهمان که و هول اخت اول اختان علال اشهر و تفرد الحسن ابن ابی عقیل حسن ابن ابی عقیل عمانی که تقریبا در بله 300 خورده 26 28 اون وقت ها از دنیا رفته و در زمان غیبت صغرا بود و الفضل ابن شازان که این هم ادرک الرضا والجواد والهادی در حضرت رضا شده روایات زیادی فضل ابن شازان از حضرت رضا سلام الله علیه نقل کرده و اینم از بزرگان علمای زمان اون زمان بوده است و از کسانی بوده است که بعدی به فرمایش آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه در زمان حضرت رضا چند نفر از اصحاب بودن که اینا جوامع اولیه نوشتن اسمش هم زن جوامع یعنی این کتب اربعه که ما دارم اینا میگن جوامع جوامع ثانویان اینها برای ما ها اولیان اما اون قبلش هم بوده اون وقت این جوامع اولیه یکیش فضل ابن شازان نوشته است که کافی محمد ابن عقوب کلینی در کافی در فروع کافی مخصوصا در طلاق و در نکاح و در ارث زیاد از فضل ابن شازان و همچنین از یونس ابن عبدالرحمن هم یکیش بوده عبارات تحقیقات علمی نقل میکنن غیر از اینکه محدث بودند و روایت حدیث نقل میکردن بحث های علمی داشتن یکیش فضل ابن شازان بوده ایشون این دو نفر حسن ابن ابی عقیل و فضل ابن شازان اینا گفتن چی؟ گفتن به ان الباقی یرد و علی الجمیع به نسبت ارباعن گفتن که این باقیش رد بر جمیع میشد ارباعن و اخماسن در فرض اولی ارباعن در فرض دوم اخماسن اما این تفرد دارن فضل ابن شازان که زمان حضرت رضا بوده و حسن ابن ابی عقیل هم در زمان غیبت صغرا بوده و بعد از این زمان دیگه به زمان اینا که منقرض شده است دیگه بعد از او تا زمان نهازا این فتوا را نپسندیدن نپذیرفتن و گفتن همون مطابق اشعر باید مردود به قرابت ابوین برگردد نه به هر دو خب این یک از سادسه از صورتو به حالها یعنی باز اخت ابوینی با واحدی از کلاله امی صورت همون صورته به انجتمع کلالت الام مع الاخت اول اختین لکن کانت الاخت اول اخوات للاب وحده اونجا اختین اخت یا اختین ابوینی با کلاله امی این صورت سادسه همون صورت اما با اخت ابی اینجا محل خلاف است که همین طوری که در فرض پنجم در مسئله پنجم مردود بر قرابت ابوین بود اینجا هم مردود بر قرابت اب به تنهایی است یا نه اینجا دو قوله در ابوینی تقریبا مورد تسالمشون است اما در ابی به تنهایی با امی به تنهایی اگر اجتماع پیدا کردن و امی سهم خودش را برد و ابی هم سهم فرضیه خودش را برد بقیه را باید رد بر ابی بکنن یا اینجا نه دیگه باید تقسیم بشه اینجا یقدی اختلاف متدنبی هست غیر از اونجا است که فقط تفرد ابن ابی عقیل و اینا به انجتمع کلالت الام با اخت و اختین لکن کانت الاختو اول اخواتو للعبه وحدهو خواهر یا خواهران برای پدری به تنهایی باشه ففر رد علا قرابت العبه هنا اینجا باید که زیادی را رد بکنیم بر قوم خویش پدری فقط خاصتن او علیهما یا بر پدری و بر اون مادری هم باید رد بشد قولان مشهوران احدهما قول الشیخین شیخ مفید و تلمیزش شیخ طوسی و اتباعهما و اینایی که پیروی از این دو نفر کرد یختص بهی کلالت الاب گفتن اینم مثل ابوینیه که زیادی باید اختصاص داده شود به کلاله اب چرا لروایت روایتی که نقل میکنن روایت راجع به کلاله نیست روایت راجع به فرزند کلاله است فرزند کلاله مادری با مثلا پدری جمع شده ایشون میفهمن اگه در فرزندش اینجوری باشه در خودش به طریق اولاست اینطوری لروایت محمد ابن مسلم عن الباقر علیه السلام فی ابن اخت لعبن یک کسی از دنیا رفته، خواهرزاده پدری دارد، یعنی یک خواهر پدری داره، اون خواهر پدریش زندانی، اون خواهر پدریش پسری دارد، اون پسر زنده است. فابن اخت لعبن، پسر خواهری که اون خواهر مال پدره، و ابن اخت لامن، یک خواهر مادری هم داشته، اون خواهر مادری مرده، لکن پسر او است. پس دو تا پسرن، یکی پسر خواهر پدری، یکی پسر خواهر مادری. تکلیف این ارث اینا چیه؟ حضرت فرمودن که لبن الاخت للامه از سوت، اونه که پسر خواهر مادری است یک ششم میبره، ولی ابن الاخت للابه الباقی. دیگه نگفته است که اون یکی مثلا نصف میبره و بقیهش رد بر این رو، گفته باقیش مال اوست، یعنی پنج سوت دیگرش هم مال ابن اخت پدریه. این مورد سوال جواب خواهر نیست، اما پسر خواهر، با اینکه یه مرحله نازل تنزل کرده دیگه، در پسر خواهر پدری با پسر خواهر مادری، اگر الباقی مال پسر خواهر پدری باشد، خود خواهر پدری به طریق اولا شون بگرد و هوای سلزم و کون الامه کذالک. حالا طریق اولا را شون نمیگرد، میگرد مادر هم اینجوریه، حالا سر به سر طریق اولا نره، و هوای سلزم و بودن مادر همینجور. چرا؟ لأن الولد، به جهت این پسر خواهر سهمی مادرش را میبرد که همون خواهر میت باشه. لأن الولد انما یرثو به واسطه اون اخت، ولأن النقص يدخل. این یک دلیل که لروایت محمد مسلم، ولأن عطف بر اون لروایت محمد مسلم، ولأن النقص يدخل على قرابت الاب دون الاخرى. قبلا هم خوندیم که نقص وارد بر اینجا به این طرف ها یک دقت، نقص گفتن که وارد بر قرابت قوم خشای پدری میشد، اما بر قوم خشای مادری هیچ وقت نقص وارد نمیشد. یعنی مادری همینطور که خود مادر از سلس تنزل نمی کند، منصوبین به مادر هم از اون حد معینی که دارن تنزل نمی کنند. و اگر یه ورثه های دیگری زوج زوجه مثلا داخل بشود، اخوان موجب نقصه. این زوج یا زوجه در کار باشد که اونا سهم الارث زوجیتشون را میبرن، اون وقت گاهی مستلزم نقص بر این دو طایفه دیگه میشد. یعنی قوم خشای پدری با قوم خشای مادری هر دوشون خواسته باشن با زوج یا زوجه ارثشون را هر سه طایفه ببرن، نقص وارد میشه. در اونجا خوندیم قبلا که نقص بر قوم خش پدری وارد میشد، بر قوم خش مادری وارد نمیشه. پس اینجا هم اینطوریه. ولأن النقص يدخل على قرابة الاب دون الاخرى، یعنی دون القرابة الاخرى که امی باشد. و من کان علیه القرم فله القرم. اما هر کسی که نقص برش وارد نمی شود، و هر کسی که نقص برش وارد می شود، غنیمت هم مال اوست. یه ضابطه ایست که در معاملات خیلی وقتا به کار می زنن علما، که من له القرم، من له القرم فعلیه القرم، یا من علیه القرم فله القرم. هر کسی که غرامت بر اوست، غنیمت هم برای اوست. اون وقت در اون جایی که غرامت بر کیه؟ بر قوم خویشای پدریه، پس غنیمت هم بر قوم خویشای پدریه. پس در اون جایی که کسری میاد، چطوری کسری فقط وارد بر قوم خویشای پدری میشه؟ اونجا هم که زیاد میاد، زیادیش هم باید به همونا بدن که در بعضی شهر کسری بهشون وارد میشه. به قاعده من لهل من علیه القرم فله القرم، هر کسی که بر اوس کرامت، برای اوس غنیمت. قوم خیشای پدری اون کسانی هستن که بر اونهاست کرامت، یعنی یک کسری بیاد به اونها وارد میشه، چون چه قبلا خوندیم بر اختین و بر فلان. و حالا که زیاد میاد در این فرضی که ایشون فرمودن، زیادیش هم مال اینا. این دلیل اینها. و من کان علیه القرم فله القرم، این قول اونها. و ثبوته مصنف میفهمان، و ثبوت ای ثبوت الرد بر قرابت اب خاصتن قویون، یعنی همین عهد حمایی را که مثلا شارح فرمودن عهد ما این از روایت محمد بن مسلم و این قاعده قرم، میفهمان این قویه، یعنی این رد بر همین قرابت اب میشد و دیگه اشتراک رد بر قرابت ام نمیشد. و ثبوت الرد علی قرابت الاب خاصتن قوی جون، یکی لر روایه، یعنی همین روایت محمد مرسومی که الان خوندیم، ول اعتبار، یکی هم اعتبار که همون دلیل دوم بود که من علیه القرم فله القنم. این یک گل فرمایش مثلا شهید اول و شهید ثانی تا اینجا این است که حکم ابوینی داده. و ثانی قول دوم، قول شیخ ایزن، شیخ طوسی در کتاب دیگر، و ابن ادریس که بعد از شیخ بوده، تقریبا 100 سال بعد از شیخ، و المحقق که یه خورده بعد از ابن ادریس، یعنی همشهری بوده. ابن ادریس حلی بوده، محقق هم علامه و محقق و اینا همه علمای حله بودن که حله مرکز حوزه علمیه بوده و علمای بزرگی از حله برخواسته است. اینا همه وقت این ابن ادریس و محقق و احد قوله العلامه، علامه هم دو قول دارد، اینم باز احد قوله نشون جه. این سه نفر چی فرمودن؟ فرمودن یرد علیه ما، یعنی اون دو سهم از اون فرض اولی و یا یک سهم در فرض ثانی رد بر هر دو طایفه می شد، یا ارباعن یا اخماسن. چرا؟ لتساویه ما فی المرتبه، گفتن که مرتبه شون متساویه، هر دوشون در یک پله قرار گرفتن که وارثن، و از اون طرف پدر و مادری نیست که بگیم اون از دو جانب می کشد، این از یک جانب، اینم از طرف، این از طرف پدر می کشد یک جانبه، اونم از طرف مادر به طرف میت کشیده می شود، اینم یک جانبه. هر یک از این دو طرف با یه نخ ارتباط دارن با میت، یکیش دو نیست، یکیش یک، چون یکیه. رتبه شون هم که در یک پله هستن، در عرض همان، واسطه شون هم هر کدوم یکیه، پس وجهی ندارد که بگیم که مردود بر اب فقط لتساوی ما فی المرتبه. و فقد المخصص، دلیلی نداریم که پس زانی که مقتضای قاعده این است که اگر تساوی در رتبه بود و چیز بود، معذره که ترجیح بدیم، به زنی ترجیحش مخصص لازم داره و ما مخصصی نداریم اینجا. اون وقت کسی میگه پس این روایت چی بود الان خوندیم؟ این روایت محمد مسلم. میفهمان استضعافاً للروایه، یعنی روایت محمد ابن، خود محمد ابن مسلم از اجلاس، از اون چهار نفری است که نجاشی در رجالش نقل میکند لولا ها اولا الاربعه، از امام صادق سلام الله علیه، لولا ها اولا الاربعه لندرست آثار نبوه، آثار پیغمبری از بین میره، چون آثار نبی به ما و نبیون جهات علمیشه، نحن الانبیا لا نورثه همان ولا دینارا، و عرض کنم که و انما اورثنا العلم فمن اخذ منه بشیء اخذ بحظ وافر، العلماء ورثه الانبیا. وقت این تعبیرات در اخبار زیاد، این ورثه الانبیا ورثه اصطلاحی نی، ورثه در اون جهات معنویشه. اون وقت این که میگه که اگر نبود آثار نبوت از این میرفت، جنبه علمیش، چون این چهار نفر خیلی زحمت میکشیدن و در روایت دارد که اهل کوفه بود، هر سال میرفتن به مکه معظمه مشرف میشدن و بعد از مکه قلم و دوات و کاغذ و دفتر و هر چی که اون زمان بوده همراهشون بوده، میرفتن مدینه طیبه در زمان حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام، در جوانیشون خدمت حضرت باقر، در مسنیشون خدمت حضرت صادق، سوالات فرضیه، نه اینکه همه پیش آمد کرده برای خودشون، نه، سوالات فرضیه فرضیه. اگر کسی چنین باشد، کسی هم که ملا باشد، میدونه که اون سوالاتی که میکند مرحوم آیت الله بروجردی، میفهمد یکی از طرقه به دست آوردن احوال روات این سوالاتشون است. سوالاتی میکنن، چه سوال میکنن؟ وقتا اونی که مدتی یک کسی طول تفسیر میده، همه شو بگرد یک کلمه سوال بشتر توش نی، باقیش همه مقدمه است. من در بچگی چی کاسبی میکردم، بعد چی کار کردم، بعد الاغ خریدم، بعد ماشین خریدم، اینا دخالت که نداره. اون موشیر کشیدش بگو، اون زراره اینجور سوالات کم داره، همش سوالات فقهیه، اینجوری کی دارد که مورد چیزه. اینا سوالات فرضیه فرض میکردن، مینوشتن، ولی زاهی میگن سالت ابو عبدالله علیه السلام عجاب کرد، سالت ابو عبدالله، سالت ابو. اون وقت میامدن در مسجد کوفه دورشون جمع میکردن، هر کدوم یه عده ای را میگفتن حدثنی جعفر محمد بکذا، حدثنی محمد ابن علی بکذا. اینا را اون وقت شاگردانی داشتن و شاگردانش هم شاگردان داشتن که در علم رجال همه ضبط است و نوشته شده، حتی زراره رساله هایی در آل زراره و آل اعیان نوشته شده است که اینا نسلا بعد نسلا همشون محدث و علما و اینا بودن. اون وقت این محمد بن مسلم خودش مرد بزرگواری است و محمد ابن مسلم ثقفی بر طحان، لقب طحان یعنی آسیابون، و خودش از اشراف و سرمایه‌دارهای کوفه بود. وقتی که خدمت امام صادق مرخص شد از مدینه طیبه، حضرت موقع حرکت یک کلمه نصیحتش کرد، فرمود تواضع کن، یعنی این مال سبب غرورت نشه. این هر چی فکر کرد که چه کار بکند که این کلمه را عمل کرده باشد، آمد کوفه، آسیابونی اختیار کرد. آسیابون گرد و غبار و آرد و لباس کهنه و هر کی می اومد این نفع آسیابون جا، اما با اینکه خودش دارایی داشت و مادر، این لقب را عمدن برای اینکه عمل کند به قول مولاش و به قول امام صادق که تواضع کرده باشد، این لقب طحان بهش داده شد. علی کل حال ما در طریق این روایت تا به محمد ابن مسلم نرسیده، حسن ابن علی ابن فضال از پدرش علی ابن فضال، این طایفه فضال ها همشون فتحی بودن. احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال و پدرش حسن ابن علی ابن فضال و پدر پدرش علی ابن فضال و پدر پدر پدرش هم فضال، اینا همه از کنم که فتحی بودن. فتحی ها قائل به امامت عبدالله افتح که مرحوم حاجی هاشم عبدالله امام آقانی در رجال میفهمان در این زمان منقرض شدن نیستن، لکن طایفه فتحیه اونایی بودن که قائل به امامت عبدالله افتح بودن که فرزند بزرگ حضرت صادق بوده و سنن اسن از موسی بن جعفر بوده، و اونا عقیدهشون این بوده است که بله وراثت و چه چیز به فرزند بزرگ میرسد، مثلا ارتکاز مردمه که فرزند ارشد را اون پسر بزرگ میدونن. این 12 روز بنابر قولی، 70 روز بنابر قولی این عبدالله افتح زنده بود و بعدن مرد. وقتی که مرد اینا همشون رجوع کردن، مثل تقلید میکنن رجوع میکنن، رجوع کردن به موسی بن جعفر. فقط این وسطه یه امام 13 زیاد کردن 12 روز یا 70 روز و چیزی هم ازش سوال نکردن، نوبت سوال جواب اینا رسید. لیکن این عقیده درشون مون که اینم امامه، و این خودش فساد عقیده است. و علامه علیه الرحمه صاحب معلم در مسئله خبر واحد نقل میکند از سدید الدین محمود الهمسی، که اون سدید الدین محمود معاصر با علامه و یغجیات، ایشون گفته است که قرآن که فرموده است که ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق اگر برای شما یک خبری آورد شما ترتیب اثر ندید، خودتون برید تفحص کنید. افتاد است ایو فسکن اعظم من فساد العقیده، چه فسکی بالاتر از اینکه آدم عقیدهش فاسد باشه. پس بنابراین کلیه روات فاسد العقیده را گفتند از آیه استفاده میکنیم که اینا حجیت نداره. لذا این قول دوم که شیخ و علامه و محقق و اینها ابن ادریس اینا اختیار فرمودن، میگویند که علی ابن فضال در طریق این روایت است و این فتحی بوده. اینو میگه فإن في طريقها علي بن فضال وهو فتحي، وإن علي بن فضال فتحي بوده. و اما اینی که جواب دیگری اونا گفته بودن که ولأن النقص يدخل على قرابة الأب دون الأخرى ومن كان عليه القرم فله القرم، اینا میخواد جواب میفهمان و من او اقتضاء دخول النقص الاختصاصه، گفتن ضابطه کلیه اینجوری نداریم که هر کسی که نقص برش وارد میشد غنیمت همش مال اوست، یه همچه ضابطه کلیه نداریم، بلکه علاوه بر اینکه نداریم ماده نقص دارد. یعنی ما داریم در یه جایی که نقص وارد میشد و حالا که ردن برآورده میشه، مثل چه؟ گفتن من میکنیم اقتضاء دخول نقص اختصاص را، یعنی اختصاص به زیادی را. چرا؟ لتخلفه فی البنت مع الابوین، اگر کسی بمیرد یک دختر دارد و پدر و مادر، خب اینجا نقص بر بنت وارد میشد، اما در جایی که زیاد میاد به همه رد میشه. قبلا هم خوندیم که اگر یک کسی بمیرد یک دختر دارد و پدر و مادر، یک دختر 3 سهم میبرد، پدر و مادر 2 سهم میبرند و 5 سهم میشه، یک سهم دیگه بله اخماسا رد بر اینها میشه. و اگر بنتین فسایدن باشد اربعان رد با احد ابوین، رد بر اینها میشه، با اینکه بنت از اونهاییست که نقص برش وارد میشه، لکن در مقام زیادی زیادی بر همه مردوده، پس همچنین که کل من کانه علیه القرم فلهو القرم فقط، فلهو فقط کن، نه این بنت من من کانه علیه القرم ولیکن لیس له القرم، بلکه اون قرم برمیگرده به هر دو. لتخلفی فی البنت مع الابوین. و عجاب المصنفو، مصنف از هر دو این استدلالات جواب داده که گفتن علی ابن فضال فتحیون، گفتن به ان ابن فضال ثقتون و امکان فاسد العقیده. شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب عدت الاصول که اخیراً دوباره چاپ شده، من که یه دفعه در نجف اشرف چاپ شده اون کاغذهای زرد و ورق و نازو، یکی هم اخیراً در ایران چاپ کردن، بهتر چاپش کردن، این اولین کتابی که در علم اصول به حسب فرمایش آقای بروجردی رضوان الله علیه که ایشون اهل اطلاع بود اینا را میگفت، میفهمود اولین کتابی که به عنوان کتاب، نه به عنوان مسئله، مسئله قبل از شیخ هم بوده مسئله اصول، اما به عنوان کتاب نوشته شده باشد، مال شیخ طوسی است، عدت الاصول نوشته. ایشون در عدت الاصول در مسئله حجیت خبر واحد به اندازه مستقصا بحث کرده است که شیخ انصاری که بعد از قرون عدیده آمده اینقدر تعریف از شیخ طوسی میکند و میگه بیشتر از این دیگه آدم هر چی کند نمیتوند بیشتر از این دلیل بیاره برای حجیت خبر واحد. اون وقت یکی از چیزهایی که شیخ طوسی در عدت الاصول فرموده است اصحاب ما امامیه از زمانی که خود ائمه علیهم السلام حضور داشتند و بعدن که قطع بعد غیبت صغرا و کبرا و از حضور امام علیه السلام محروم شدن شیعه ها، چه در زمان حضوری که دسترسی بوده چه در زمان غیبتی که دسترسی نبوده، تا زمان قرن چهارم که شیخ طوسی در سنه 460 از دنیا رفته، یعنی اوائل قرن پنجم و اینا، ایشون فرموده است از زمان ائمه علیهم السلام تا زمان نهازا که بعد از زمان غیبت صغرا و کبرا و اینا بوده، میگه ما یافته ایم که اصحاب ما ائمه، اصحاب ائمه ما به اخباری که راویاش موثق بودن عمل میکردن، فتوا میدادن مطابق او عمل میکردن و دیگه کار به فساد عقیده و صحت عقیده نداشتن. همین اندازه این گوینده دروغگو نباشه، دروغ جعل نکنه، وزا و جعال و نمیدونم حدیث دروغ درست کن نباشه، مورد وسوقه ایده ای رو میشمرد، سماعه و نمیدونم حفص ابن فلان و سماعت ابن مهران و چند تا از اینا رو میشمره، یکی از اینا همون طایفه فتحیه هستن که چند تا از این فتحیه ها رو میشمره، میگه اینا همه موثقن. بعد اگر این فساد عقیدشون نبود که اصلا چیزهای فوق العاده در حق علی ابن فضال نوشتن 40 سال با وضوی اول مغرب نماز صبح میخونده، یعنی تا شب تا صبح عبادت میکرده و چیز میکرده و چقدر سکوت اختیار کرده، چقدر کتاب نوشته، اول کسی که در علم رجال کتاب نوشته همون علی ابن فضال بوده که زمان موسی بن جعفر بودن اینا، و اینا اون وقت مورد وثوق بودن، اون وقت کسانی که مورد وثوق بودن، الانم خیلی از فتاوایی که داده می شود به روایتش که انسان بررسی کند راوی هاش توش بعضی هاشون غیر امامی درش هست، یعنی اثنا عشری نیستن، ولیکن مورد وثوقن، مورد وثوق باشن بهش میگن موثقه. همینه که از زمان والد علامه و بعدش استقرارش در زمان علامه این 4 تا اصطلاح را جعل کردن، صحیحه و حسنه و موثقه و ضعیفه، مخ روایت صحیحه اون را میگن که سلسله روات همه عادل باشند و امامی، حسنه اون را میگن که سلسله روات همشون امامی هستند اما عدالت بعضیشون تعدیل نشدند بهش میگن حسنه، موثقه اون را میگن که غیر امامی هستند بعضیشون یا همشون، لکن همشون موثقه هستند. روایات موثقه هم علما حجت میدونن از اون زمانی که این اصطلاح جا شده و قبل از ایشون هم که شیخ میفهمان که اصحاب ما و اصحاب ائمه و همه عمل میکردن، بنابراین این گناهی با این گناه باعث نمیشد که روایت علی ابن فضال را انسان رد بکند با فرض این که موثقه. این یک جواب میفهمان که به ان ابن فضال ثقتون و اگرچه فاسد العقیده است و میزان در حجیت خبر واحد هم که هست میگن همون وثوق دیگه. و تخلف الحکم فی البنت لمانعن، یعنی این ماده نقضی که شما گفتید دختر با پدر مادر اگه جمع بشود مردود بر همه است، با اینکه موقعی که زوج زوجه در کار میاد نقصانش بر خصوص بنت یا بنتینه. ایشون میگن که جوابش نیست که این حکمی که من علیه القرم فله القرم تخلف پیدا کرده این قاعده برای این است که مانع دارد. مانعش چیه؟ و هوا وجود و معارض یدخل النقص علیه. خود ابوین هم آخه از کسانی هستن که نقص بهشون وارد میشه. چون که این وجود ابوین هم از کسانی است که نقص بهشون وارد میشه، درست است که بنت برش نقص وارد میشه، اما در جنب بنت، در عرض بنت، ابوینی هستن که اونا هم نقص بهشون وارد میشه. اون وقت دو تا من له من علیه القرم اینجا جمع شده. وقتی که دو تا من علیه القرم جمع بشود، دو تا من له القرم میخواد. و پس این ماده نقضی که اینجا هست، این ماده نقضی بحث ما اونجاست که من له القرم با غیر من له القرم اجتماع پیدا کنن، اما اگه هر دوشون در عرض هم از کسانی باشن که علیه القرمه، یعنی نقص بهشون وارد میشه، حالا که زیادی آمده لهما القرمه. پس این از این جهت، البته این را حاشیه ها اعتراض کرده، این جواب دومی را میگن این مثلا جواب نقضی میگن که اشکال زیاد کنه، نه اینکه حل اشکال نمی کنه. اگر بگن خب بحث در اینم هست که چه اینجوریه، ما حالا شیخ شهید ثانی رضوان الله علیه میفهمان اونی که میبینیم در بنت و ابوین تخلف پیدا کرده، برای اینکه این بنت هم ردیف با ابوینی شده است که خود ابوین هم از کسانی است که یدخل علیه ما النقص، چون یدخل علیه ما النقص پس غنیمت هم برای هر دو باید باشد، چون غرامت بر هر دو و تخلف الحکم در بند لمانعن. و اون مانع چیه؟ وجود معارضن، که اون معارض نقص برش داخل میشد که عن الابوین باشد. انشاءالله دوشنبه فردا که تعطیل، ما روز دوشنبه یک قلم و کاغذی همراهتون بیارید که یه چیزایی باید